زنایی که باشون آشنا شدم دنبال عشق نبودن، دنبال ماجرای عاشقانه بودن. ما داریم از چی حرف میزنیم؟ شما که قرار نیست بهم نمره بدین ها؟ میخواین افسانه قدیمی بهشت و جهنم یا اروایی که سبک سنگین میکنن و نامه اعمالشون رو مینویسن و به خورد من بدین؟ من نمیذارم احکومم کنین. من مردم، این براتون کافی نیست؟
شما کاملا در اشتباهین. اول اینکه من دکترم و دوم اینکه شما نمردین.
چی؟
معلومه.
میدونستم. خدا من زندم.
من اینو نگفتم.
چیو؟
که شما زنده این؟
چهره جولیان در هم می رود. دیگر نمیخواهد چیزی بشنود.
ببینید، من حتی دیگه نمیخوام سعی کنم حرفایی که اینجا زده میشه بفهمم. حالا که سر پا میتونم رفع زحمت کنم.
دست شما نیست.
یعنی چی؟ یعنی شما میخوای مانع من بشین؟
دست منم نیست.
گوش کنین دکتر کیاک، نمیدونم چطور سر کارم به درمانگاه شما افتاده. لابد پشت فرمان اتومبیل خوابم برده بود. رفتم توی یه درخت و در مدتی که اینجا میومدم بیهوش بودم. ولی حالا احساس میکنم حالم کاملا خوبه. هیچ احتیاجی هم به شما ندارم. به شما تعظیم میکنم و از حضورتون مرخص میشم. خدا نگهدار.
جولیان به طرف آسانسور میرود.
به این آسانسورم بگیم بیاد.
خیال ندارین که دوباره همون مسیر رو طی کنین. آسانسور، پلای دست نیافتنی، شیشه های نشکن.
دکتر با یک حرکت دست دو دستیارش را فرا میخواند. هر کدام در ورودی دو راه رو قرار میگیرند تا مانع گذر جولیان شوند. جولیان به طرف دکتر برمیگردد.
آخه یعنی چی؟ خب اگه زندونیان به من بگین.
جولیان، شما در خطرین. یه خطر بزرگ. باید حرف بزنیم. خودتون متوجه میشین. کمتر از یک ساعت پیش ماشینتون که بیشتر از 200 کیلومتر در ساعت سرعت داشت خود به یه درخت. نمیخوام وضع بدنی این ماشین رو که انقدر بهش افتخار میکردیم براتون توصیف کنم. همینطور ترجیح میدم از حال و روز خودتونم چیزی بهتون نگم.
چی داریم میگین؟
آمبولانس شما رو چند لحظه پیش بیهوش، زخمی، با زانوها و دنده‌های شکسته به بخش فوریت‌های پزشکی بیمارستان دکارت آورده. یه گروه پزشکی کاملا متخصص دور شما رو گرفته تا شاید زندگیتون رو نجات بدن. امید چندانی ندارن، اما هر کاری از دستشون بر بیاد انجام میدن. تمام مردا و زنایی که اینجا اتاق دارن روی زمین ساعت سرنوشت‌سازی رو می‌گذرونن. پزشکا، پرستارا و خانواده مراقبشونن. تو تنشون پر از لوله و سرم و الکتروده. در حالی به سر میبرن که رو زمین بهش میگین اغما، یعنی بین مرگ و زندگی، یعنی اینجا.
دکتر جولیان را که مثل خوابگرد هاست به طرف مبل راحتی میبرد.
شما در این محل باید منتظر بشین، در مهمانسرای دو دنیا. اینجا دیگه از دردایی که تنتون تو اون دنیا میکشه آسوده هستین.
حرفاتونو باور نمی کنم. میخواییم به خوردم بدین که تنم جای دیگه است؟
الان قوزک پاتون درد میکنه؟ دو روز پیش پاتون بد شده، پیچ خورده بود، ورم کرده بود، حتی نمیتونستین راه برین. حالا هم درد داریم؟
جولیان به راحتی پایش را تکان میدهد.
میبینین؟ تن ساخته شده از پوست و عصبتون، این بدن زخمی تو اتاق مراقبت های ویژه است. شما اینجا منتظرین.
منتظر چی؟
که تکلیف سرنوشتتون روشن بشه. یا نجاتتون میدن و آسانسور شما رو به زمین برمیگردونه، یا اینکه نمیتونن به زندگی براتون گردونن و آسانسور شما رو به اون بالا میبره.
برای جولیان این حرفا تکان دهنده است. با حالتی منگ آرام به اطرافش نگاه میکند.
اون بالا؟
این اطلاعات فعلا کافیه.
مرگ؟
اون چیزی که بهش میگین مرگ.
یعنی دیگه هیچی؟
از بین رفتن این زندگی. کار من اینه که اطلاعات کافی برای گذر از یه دنیا به دنیای دیگه در اختیارتون بذارم.
کی استخدامتون کرده؟
دکتر علامت راه روی ته را میبیند که خاموش و روشن میشود و بعد خود را آماده رفتن میکند.
راه روی الف و ته معنیش چیه؟
چطور؟ تا حالا حدس نزدی؟
نه.
راه روی ته برای تصادفی ها و راه روی الف برای مرگ ارادی، یعنی کسایی که خودکشی کردن.
اشتباه کردین. شما منو تو راه روی الف گذاشتین. من که خودکشی نکردم، تصادف کردم.
عجب.
من که عمدن نزدم به درخت.
که اینطور؟ آقای پورتال، نه تنها اون موقع الکل تو خونتون بوده، بلکه سالهاست که مصرف میکنین. مخدرهای دیگرم امتحان کردین، ملایمتر، قویتر، کمیابتر، ولی الکل چیزی بود که همیشه بهتر از بقیه به شما امکان میداد از خودتون فرار کنین. کاراتون داشت خراب میشد. روزنامه‌تون نفسای آخرشو میکشید، اما شما ابداً براتون مهم نبود. از نظر همکاراتون رفتارای شما هر روز عجیب‌تر میشد. چند ماهی میشه که دیگه زدین به سیم آخر و علناً به طرف تباهی پیش میرین. پس قبول کنین صبح روزی که شما رو پیدا میکنن که تا خرخره خوردین و با سرعت 200 کیلومتر زدین به درخت، نتیجه میگیرن که خودکشی کردین. یک خودکشی طولانی و از مدت ها پیش برنامه ریزی شده.
خودکشی طولانی؟ من؟
بله، الکل خودکشی بی عرضه هاست. حالا خواهش میکنم منو ببخشید، باید به کارام برسم.
دکتر از سالن خارج میشود. جولیان مبهود از حرفایی که شنیده ساکت مینشیند. راجاپور سرک میکشد، بر روی سرش دستاری شرقی گذاشته که در وسطش سنگی به شکل ماه به چشم میخورد. اول مطمئن می شود که جولیان تنهاست، سپس به طرف او می رود، کنارش می نشیند و کارت ویزیتش را به او می دهد.
راجاپور میج، پیشگو در همه زمینه ها، واقف به اسرار مگو، در خدمت شما. ستاره شناسی، ملاقات با اجدادتون، احضار روح، فال با روده مرغ، مراقبه ماورا و طبیعه، جادو جنبل. راجاپور میج واقف به حکمت هزار ساله شرق و خاورمیانه. البته اول اسمم مارسل بود، مارسل پلوشا، متولد محله رپابلیک در پاریس. چطور ممکنه کروموزوم ها این جونورای باهوش تا این حد اشتباه کنن؟ سردر نمیارم. میخواین آیندتونو بگم؟
دستم انداختین؟
یکم. ولی بعضی از خداشونه که آینده رو براشون پیش بینی کنن، حتی واسه این بهم پول میدن.
مسلماً اینجا نه.
حتی اینجا باورتون نمیشه چه پولی تو این 6 ماه به جیب زدم. تنها مشکل اینه که فعلا این پول به هیچ دردم نمیخوره، آینده هم که نامعلومه. در حال آدمو سرگرم میکنه.
غیر قابل تحمله.
هرچی باشه 6 ماهی که تو اقما بودم اعمالمو توجیه میکنه.
نه، شما رو نمیگم، اینجا رو میگم، این انتظار رو.
بها، زندون زندونه دیگه، چه فرقی میکنه چه اینجا چه هر جا. تنها راه فرار پنجره های مرگه. هیچ کس هم نمیدونه این پنجره ها رو به کجا باز میشه.
جولیان مانند اسیری در قفس دور سالن میگردد.
اون پایینم میدونستیم قراره بمیریم، ولی رو اونو بر میگردوندیم تا راهنو نبینیم. نمیخواستیم قطار رو ببینیم، به خودمون میگفتیم که قطار بعدی مال ما نیست. اینجا ساعتهای قطار مشخصه. عجیب اینجاست که دلپذیرتره، باور کنیم. آدم شکمو میشه، قدر چیزا رو میدونه و از هر لحظه استفاده میکنه. حالا دیگه هر لحظه رو مثل آب نبات مزه مزه میکنم، بازش میکنم، طعمش رو میچشم.
اینجا چطور میشه تفریح کرد؟
دقیقاً همینم همه چیزو عوض میکنه. آدم اینجا تفریح نمیکنه، فقط سرشو گرم میکنه. اول اینکه اینجا با کلی آدم آشنا میشین. اگه شانس بیارین و مدت‌ها تو بخش مراقبت‌های ویژه بمونین، میبینین که کلی آدم از اینجا میگذره. هر روز یکی میاد یکی میره، بعدش آدم ها با هم گپ میزنن، همین کاری که ما داریم میکنیم. من حرف مهمی نمیزنم، حرف جالبی برای گفتن ندارم، شما هم همینطور، اما داریم گپ میزنیم و این معنیش اینه که من وجود دارم، شما هم همینطور. اون وقت بین ما روابط انسانی بافته میشه. جذابه مگه نه؟
فایدهش چیه؟ اگه با آدمایی که مسلماً دیگه هیچ وقت نمیبینین روابط انسانی برقرار کنین، چه فایده ای به حال شما داره؟
اگه فقط مایلین با چیزایی که دوام دارن معاشرت کنین، برین با صخره و سنگ و کوه صحبت کنین. اما اگه اونا مثل شما سختگیر باشن، بعید میدونم محلتون بذارن.
راجاپور میخواهد از جایش بلند شود تا برود.
تیرتون به هدف خورد.
میبینید که زندگی میتونه بامزه و جالب باشه. ببخشید، بهتر بگم اقما میتونه بامزه و جالب باشه.
جولیان خودش را روی مبلی می اندازد.
افسردم، همیشه افسرده بودم.
شاید بچه لوسی بوده.
چرا اینو میگی؟
برای اینکه قیافتون بدک نیست، به نظر پولدارم میای. مثل بچه میمونین که وسط اسباب بازی هایی که بهش دادن حوصله‌اش سر میره.
به نظرتون من آدم حقیریم؟
ابدا. باعث خوشحالیه که پولدارا هم مشکل دارن.
خیال نداشتم جلب ترحم کنم.
بی اشتهایی چه بسا از بدترین درداست. وقتی سیر به دنیا میاین، قبل از اینکه فریاد بزنین دهنتون رو پر خوراکی میکنن، پیش از اینکه درخواست کنین بهتون محبت میکنن، قبل از اینکه پول درارین خرج میکنین. اینا آدمو خیلی اهل مبارزه بار نمیاره. برای ما بی اقبالا چیزی که زندگی رو اشتها آور میکنه اینه که پر از چیزاییه که ما نداریم. زندگی برای این زیباست که بالاتر از حد امکانات ماست.
منو خوب درک کردی.
برعکس، چیزی که شما درک نکردین اینه که برای شما شکم سیرا و برای ما شکم گرسنه ها همیشه زندگی بالاتر از امکاناتمونه.
نمیفهمم، یعنی چی؟
یعنی متعلق به ما نیست.
باید زندگی ازم میگرفتن تا قدرشو بدونم.
مشکل بهشتم همیشه همین بوده. کلمه بهشت بعد از تابلوی خروج نوشته شده.
ماری به سرعت وارد سالن انتظار میشود.
نه امکان نداره، تو کلم به جای مغز آشغال گذاشتن. دیروز تا حالا به خودم میگم دیگه وقتشه به چیزای مهم فکر کنم، به چیزای عمیق، اما به جای این تمام هوش و حواسم پیش یه لکه دیواره که نمیتونم پاک کنم. اینجا همه مثل من احمقه.
قابل بحثه.
خودم خوب میدونم که کلم برای افکار بزرگ زیادی کوچیکه، ولی با این حال اقلن ای کاش تنگتر بود و اینقدر احمق بودم که خودم حالیم نشه. خواهرم اینطوریه، تا این حد احمق قاعدتا دیگه نباید حرف بزنه، باید جو بخوره. اما اون آی حرف میزنه، حرف میزنه، نه هیچی باعث تعجبش میشه، نه کسی میتونه جلودارش بشه. آدم باید اینطوری باشه. من فقط انقدر باهوشم که عذاب بکشم.
جولین دوباره مثل اسیری در قفس دور سالن میگردد.
هممون همینطوری هستیم.
اونایی که درس خوندن و فکر میکنن اینطوری نیستن.
اونا چی بیشتر میدونن؟
چه میدونن؟ اما وقتی میدونن راست راستی میدونن، وقتی هم نمیدونن میدونن که نمیدونن. اونا مثل من دست و پا نمیزنن. اگه منم یه دور دیگه فرصت داشتم میدونی چی میشدم؟ فیلسوف. ماری مارتین فیلسوف برجسته.
اگه آدم فیلسوف باشه نمیمیره؟
چرا؟ ولی بهتون کمک میکنه زندگی کنی. به نظر شما بالا چه خبره؟
هیچی.
مگه اونجا بودی؟
نه.
خب چی میگی؟
مرگه. همین براتون کافی نیست؟
نه، من که تا حالا هیچ وقت نمردم. این مسئله از اون چیزایی که هیچکی نمیشناسه. فقط یه چیزایی درباره‌اش شنیدیم، تازه اونم بفهمی نفهمی، چون کسی که از اونجا برنگشته. آقای راجاپور، شمایی که احضار روح میکردین لابود مردا به شما یه چیزایی میگفتن.
مسلمه.
مثلا چی؟
که از مادر زنشون متنفر بودن، که تو زندگی شکست خوردن، که دلشون میخواست دوباره پیانو بزنن، دوباره میله بافتنی دستشون بگیرن و بافتنی ببافن، از این مزخرفات
دیگه. هیچی؟
مردن آدم رو عاقل‌تر نمیکنه.
فکر میکردم میکنه. خودمونیم اصلا نمیگفتن اون بالا چه خبره؟
نه
بابا، بالاخره با شما حرف میزدن، یعنی وجود داشتن، یعنی میخوام بگم یه جورایی نمرده بودن.
شاید.
شاید یعنی چی؟ بالاخره باهاتون حرف میزدن یا نه؟
بابا تمام اینا تخیلات خودشه.
خب معلومه مرده ها اینجوری حرف میزنن.
درسته که بعضی وقتا تای کلم صداهایی میشنیدم، ولی شبا هم تو خوابگاهی شبیه این صداها رو میشنوم. چیزی رو ثابت نمی کنه.
فهمیدم، معلوم میشه که یه غیبگوی واقعی نبودی.
کسی چه میدونه؟ شایدم.
جولین تصمیم میگیرد برای اینکه دور خودش نچرخد وارد صحبت شود و در کنار آنها مینشیند.
دیگه شوخی بسه، هممون خوب میدونیم چه اتفاقی میفته. ماری، شما خاطری از قبل از تولدتون دارین؟
نه.
خیلی خب، بعد از مرگتونم همین میشه.
یعنی هیچی؟
هیچی، هیچی مطلق، عدم، نیستی، نابودی.
دست نگردارین، بین قبل از من و بعد از من یه اتفاقی افتاده. من، تو این فاصله من وجود داشتم.
آره، یه مسابقهی برگزار شد، مسابقهی که نباید برگزار میشد، اما بالاخره انجام شد. مسابقه احمقانه، بیهوده، بی نتیجه، اشتباه محض.
اینو فقط در مورد من میگین یا به طور کلی؟
اینو برای شما میگم، برای خودم هم میگم، برای راجاپور، برای همه. داستان بشریت مثل یه مسابقه ای که آخرش بد تموم میشه و من نخواسته بودم تو شرکت کنم.
آره، شما انتقاد میکنین چون فکر میکنین اون بالا خبری نیست.
معلومه، اگه دلهوره نابودی رو نداشتم شاید به هر چیزی بیشتر دل میبستم. به آدمام همینطور، هر وقت یه کاری، یه برنامه‌ای می‌خواستم شروع کنم، به خودم میگفتم فایدهش چیه؟ چرا باید وقت و نیرومو برای خاکستر هدر بدم؟ هر وقت یه زنی بهم میگفت دوستت دارم، میدونید بازم به چی فکر میکردم؟ به خاکستر. حتی وقتی تو خیابون راه میرفتم به واقعیت اعتقاد نداشتم. پالتو، کلا، کفشایی که میدیدم از جلو میگذرن، آدما رو، همه رو، ولی اونا رو از جسمشون خالی میکردم و اسکلتشون رو میدیدم. میدیدم که همه چی یه روز از بین میره. انگار یه دستی تو درون من بود که نمیذاشت وارد زندگی بشم و اون فکر مرگ بود. اگه بهم اطمینان میدادن که بعد از این زندگی یه زندگی دیگه هست، حتما باز فرق میکرد.
عجیبه، فکر مردن باعث میشد که قدر زندگی رو ندونی؟
آره.
پسر بیچاره، خیلی غم انگیزه که آدم همه جا در اشتباه باشه. از زندگی که میشناسین برای خودتون یه تصور بد ساخته بودین، اونم به دلیل وجود مرگ، چیزی که نمیشناسین.
گویی که سایه حجاب آفتاب شده بود.
حالا میفهمم. شما همه جا رو گشتین، همه جا یه چرخی زدین بدون اینکه به جایی برسین. شما هم در نوع خودتون به اندازه ای من احمقین. چه بسا اون بارای باغ پرگل و درخت باشه، مثل همون چیزی که تو بچگی به ما میگفتن. من دلم میخواد اون بالای باغ باشه، اقلا اینجوری مطمئنم که کسی نمیگه بیا خونه رو تمیز کن.
بس کنین، به تو میگم هیچی نیست، هیچی. هممون میدونیم که مرگ انتهاست، آخر کاره.
پس بگیم ببینم آقای عقل کل، قبلا پیش بینی کرده بودین که یه روزی سر کارتون اینجا بیفته؟ از اونجا که کلی طول کشید تا حالیتون شه اینجا چه خبره، نتیجه میگیریم که یا یادتون رفته بود یا تظاهر میکردین که یادتون رفته.
با حرفایی که ماری میزند به جولیان بر میخورد. در این لحظه رئیس دلبک قرقر کنان وارد سالن میشود.
فکر میکنم دکتر همه رو دیده الا منو.
رئیس عزیز، هیچ کس با اون حرف نزده به جز این آقای تازه وارد. ما هم مثل شما ایم، برابری، و این معنیش اینه که با همه یه جور برخورد میشه، نه اینکه خیال کنین علیه شما توطئه ای در کاره.
رئیس دلبک شانه هایش را بالا میاندازد و در کنار بقیه مینشیند.
مجبور شدم از اتاقم بیام بیرون، صحبت هاشون رو نمیتونم تحمل کنم.
صحبت های کیو؟
همسرم و پسرام و.
چی؟ اونام یعنی اینجا؟ با شما؟
وقتی مهمون ها میرن تو اتاقشون میتونن حرفای اون پایین و صحبت هایی که بالای تختشون میشه بشنون. کافیه دستاتون رو روی گوشاتون بذارین تا بشنوین.
آدم خوشبختی هستین که همه خانواده بالای سرتون. نه
اگه میدونستین چیا میشنوم.
از چی حرف میزنن؟
از پول دیگه. از چی میخوای حرف بزنن؟ میخوان همه چیو بفروشن.
براشون مال و منال گذاشتین؟
معلومه، من دست کم گرفتین.
پس من پولدارترین مرده گورستان نیستم.
منم همینطور،
هرچی داشتم خوردم.
منم همه رو سر کشیدم. منظره یه کیف پرپول همیشه آدمو بد میکرد، باید زود دخلشو میوردم و خرجش میکردم. روحیه پولدار شدن نداشتم، ناخونام به اندازه کافی سفت نبود. آقای رئیس
عجیبه، چون آدم نادرستی هستین و معمولا آدم های نادرست پولدار میشن.
اینو دیگه شما بهتر از من میدونی.
چی گفتی؟
آقای رئیس دلبک، من روزنامه میخونم، جنجال معروف رسیت های تقلبی شرکت دلبک یادم نرفته.
همش تهمت و افتراست آقا.
همینطورم مناقصه های مشکوک دلبک و فراموش نکردم.
همش تنگ نظری های سیاسیه. تازه اجازه نمیدم یک رمال معرکه گیر ازم بازخواست کنه.
آره، من یک کار شرافتمندانه بی عیب و قابل اعتماده. مجسم کنید که اگه یه دفعه تصمیم میگرفتم حقیقتو بگم چی میشد؟ نه خانم، آیندتون رو توی ورقها نمیبینم، اما با در نظر گرفتن ریخت و قیافه و پرخاشگریتون در قبال هر موجود دوپایی که کفش باشه تقریبا مطمئنم که هرگز عشق را پیدا نمی کنید. مشتریان به این پول میدم، ولی برای چی؟ برای اینکه خوشایندشون باشم، برای اینکه وقتی از محل کارم بیرون رفتن بازم رغبت کنن به زندگی ادامه بدن، امشب امید داشته باشن و فردا نیرو و شور و نشاط. من آدم شرافتمندی هستم آقا، اگرم گاهی واقعا ته دلم گواهی میده که مرگ در کمین یکی از مشتریامه، بازم هیچی نمیگم، ابداً هیچی. برای خودم کلی وجدان دارم، در حالی که شما آقای رئیس ادای شرافت رو در میارین تا زد و بنداتون رو را بندازین و از قبل بقیه به پول و پله برسین.
بر میگردم به اتاقم، ترجیح میدم ببینم چطور این پسرهای بیارزم میخوام پولامو به باد بدم تا این که حرفای مزخرف شما رو گوش بدم.
رئیس دلبک از سالن بیرون میرود.
اون رئیس کجاست؟
اون اصلا رئیس متولد شده، حتی تو مهد کودک هم یه کت بلیزر، کراوات تیره، عینک، فرق کاملا صاف توی موهای بچه گونش داشت و بین دوتا شیشه شیرم شعار میداد من نیستم و همینطورم شد.
دکتر با دو دستیارش وارد سالن میشوند. ماری بی هوا دست دکتر را میگیرد و التماسش میکند.
دکتر تو رو خدا یه خبری از حال و روزم به هم بدی.
همه خبری داشتم شما رو در جریان میذارم خانم مارتین. در حال حاضر وضعیت شما ثابته، منو ببخشید.
دکتر همراه دستیارانش از سالن عبور میکند و وارد یکی از راهروها میشود. ماری مایوس خود را روی مبل میاندازد.
ثابت، این معنیش اینه که تکون نمیخورم، مثل یه تخت چوب پر از لوله با دستگاهی که بیب بیب میکنن دراز به دراز افتادم. دارم کم کم کباب میشم، اما خودمو در بدترین وضعیت حفظ میکنم.
راجاپور با مهربانی به پشت ماری میزند.
ای بابا شجاع باشی، منو ببین الان 6 ماه میشه.
6 ماه تو این وضع من کتاب نمیارم. باید لوله هامو ازم بکنم. چه فایده‌ای داره که بیشتر از این منتظر بمونم؟ من که به درد فکر کردن نمیخورم. باید دستام مشغول باشه، فقط اینطوری مغزم کار میکنه. اگه هیچ کار نکنم ترس برم میداره.
جولیان به اون نزدیک میشود و با ملایمت کنارش مینشیند.
چرا؟
نمیدونم، فکر میکنم تقصیر کارم. به خودم میگم من حق ندارم اینطوری بیکار و بیار بشینم.
شما خودتون رو دوست ندارین؟
شما کسی رو میشناسین که خودشو دوست داشته باشه؟
جولیان و راجاپور پیش از اینکه جواب بدهند به فکر فرو میروند.
نه
نه،
مطمئنم یه عالم عشق و محبت نثار بچه‌هاتون کردی.
خب معلومه این چیزا تو طبیعت آدمی زاده. تازه اگه آدمای بیشتری دنبال محبتم بودن میتونستم کلی بیشتر از این عشق ببخشم. البته یکم تقصیر خودم هم هست، من با بچه ها بهتر از آدم گنده آتا میکنم. این کوچولوهای مامانی صورتی با اون لبای پرخنده و چشمای گردشون که کلی عشق توشه. خب همیشه میدونم چی بهشون بگم، چطوری خوشحالشون کنم، بعدم ماچشون کنم، نازشون کنم. خلاصه میدونم باشون چی کار کنم. با آدم گنده ها وحشت میکنم، دیگه نمیدونم چی کار کنم، دست و پامو گم میکنم، احساس میکنم که متوجه میشن.
متوجه چی؟
که من آدم جالبی نیستم.
ماری با دستمالی اشکش رو پاک میکند. جولیان و راجاپور به خاطر اشکهای ماری ناراحت میشوند.
کی بهتون گفته شما جالب نیستین؟
چه میدونم، هیچکی. ولی هیچکی هم خلافشو نگفته. کسی که همیشه کم داشتم یکم محبت از دوروبریام بود. البته نمیشه گفت که دنبال تعریف و تمجید بودم.
در این هنگام رئیس دلبک با یک دفترچه تلفن وارد سالن میشود.
هر طور شده باید جلوشونو بگیرم، اونا میخوان بفروشن، همه چیو بفروشن.
خب که چی؟
الان که اصلا وقت فروش نیست، بازار کساده، بورس پایین اومده، کلی به هم ضرر میزنن، باید یه تماس با بانکم بگیرم.
رئیس دلبک به طرف پذیرش میرود و زنگ آن را به صدا در میآورد.
میخوام فوراً با دکتر صحبت کنم، میشنوین؟ فوراً.
خانم مارتین دلتون میخواست مثل اون از این افکار فوق‌العاده داشتی؟
فقط نمیشه چون خون من تو رگای این بچه های احمق پرمدعا جریان داره. بذارم تمام سرمایه و دار و ندارم و به باد بدم. انگار انگار که پسرهای منم
احمقن؟
خیلی آقا خیلی.
خب پس بچه های خودتونن.
چی گفتی؟
رئیس دلبک به شدت عصبانی است، اما جوابی به راجاپور نمی دهد و زنگ پذیرش را بیشتر از قبل به صدا در می آورد. دکتر به همراه دو دستیارش وارد سالن می شوند، اما به کسی توجهی نمی کنند.
آهای دکتر،
کسی هم نداره منو صدا کنه.
ولی من
شما چیزی نمیتونین مطالبه کنین. هر وقت نوبتتون رسید باهاتون حرف میزنم.
دکتر همراه دستیارانش از سالن عبور میکنند. رئیس دلبک که از این نوع برخورد دکتر سرخورده شده ساکت مینشیند. بقیه افراد از برخورد قاطع دکتر با رئیس راضی هستند. راجاپور با صدای آهسته با جولیان صحبت میکند.
حقش از رئیس سوال کنن. رئیس میتونه همه چی رو با دلایل بی برو برگرد براتون شرح بده. به عبارتی احمق تمام عیاره.
آقای رئیس بیاین پیش ما.
رئیس دلبک که با فاصله از بقیه نشسته بود به آنها ملحق میشود.
شاید بتونین کمکمون کنین. داشتیم از خودمون میپرسیدیم که بعد از مرگ چی میشه.
معلوم است که جولیان و راجاپور از اینکه رئیس را دست بیاندازند خیلی خوشحالند.
خب مگه شما تعلیمات دینی نخوندین؟ پس چی یادتون دادن؟
هیچی.
اول میرین آسمون و اونجا به نامه اعمالتون رسیدگی میشه. حتی یه بچه همینو میدونه. به هر حال نوه های من که میدونه.
شما چی؟ از این لحظه نمیترسین؟
خودم آماده کردم.
و وجدانتون پاکه پاکه؟
معلومه آقا.
ولی این زد و بندهای مالیتون چی؟ آیه رئیس دلبک نمیترسین که موقعی رسیده
اول باید ثابت کرد آقا.
گمون نمی کنم راز نگهداری بانکای سوئیس یا لوکزامبورگ اون بالا تو اون دنیا هم رعایت بشه. 40 سال قاچاق و رسیدهای جعلی؟
خطای جزئی.
خودتونو میبخشین؟
خودشو میبخشین.
رئیس دلبک به طرف آسمان اشاره میکند.
اون منو میبخشه.
او فوق‌العاده است. مدت ها فکر میکردم آدمایی که اعتراف میکنن وجدان اخلاقی والایی دارن. حالا متوجه میشم که بعضی ها همونطور که استفراغ میکنن اعتراف میکنن، بالا میارن تا دوباره شروع کنن.
چه خبر شده؟
یکی از ما باید بره.
کجا بره؟ بالا یا پایین؟
تا دقیقه آخر معلوم نیست. تو آسانسور میفهمیم.
دکتر از راه میرسد.
میشه تنها بذارین؟
همه نفس راحتی میکشند. زنگ همچنان ادامه دارد، بلندتر، شدیدتر و دلهوراور. در لحظه آخر در ورودی راه رو دکتر ماری را نگه میدارد.
مادام مارتین ممکنه با من بمونی؟
بقیه با تعجب به هم نگاه میکنند. دو دستیار سفید پوش وارد سالن میشوند. بدون حرف به مهمانهای دیگر اشاره میکنند که حتی یک لحظه هم نباید آنجا بمانند. دکتر به ماری که اندکی میلرزد ولی با این حال لبخند میزند نزدیک میشود.
نوبت منه؟
بله.
امیدوارم که خیر باشه.
اجازه ندارم بهتون بگم.
بی خبری خوش خبریه.
شما رو تا آسانسور همراهی میکنم.
دکتر بازوی ماری را میگیرد و کمکش میکند تا وارد آسانسور شود.
آره بهتره کمکم کنید چون قلبم ضعیفه. با مزه است مگه نه که اینقدر قلبم خسته است. تنها چیزیه که هیچ وقت ازش استفاده نکرده.
قوی باشین، از هیچی نترسی.
در مورد من نباید گفت قلبم خسته است، باید گفت زنگ زده است.
خدا نگهدار خانم مارتین.
خدا حافظ دکتر.
درهای آسانسور بسته می شود. مهمانها سرک می کشند تا ببینند چه بر سر ماری می آید. پس از چند ثانیه علامت آسانسور رو به بالا را نشان می دهد. آسانسور بالا می رود. صدای زنگ قطع شده است. راجاپور، رئیس و جولیان به ترتیب وارد سالن پذیرش می شوند در حالی که همچنان نگاهشان به در آسانسور دوخته شده است. جولیان به حدی منقلب است که قادر نیست کلمه ای بر زبان بیاورد.
زن بیچاره.
شما که خیلی وقت اینجا این، بگیم ببینم وقتی روز اینطوری شروع میشه معنیش اینه که همه به طرف بالا میرن؟
نه.
خدا را شکر.
تنها اثری که رو شما گذاشت همین بود؟
چه بسا یکی بره بالا، معنیش اینه که نفر بعدی میره پایین.
شما منو یاد عمم زوه میندازید که هر روز صبح با لذت صفحه ترحیم روزنامه رو میخوند. هر وقت اسم یکی از همسن و سالاش اون تو میدید با خوشحالی داد میزد اینه هاش یکی دیگه، انگار رفتن همسن و سالاشون رو زنده تر میکرد.
حرفی که میزنید جالبه، چون روی منم هم دقیقا همین اثر رو میذاره.
شما فقط فکر خودتونین.